بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین آل تراب مقدمه الفدا. هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان ولی عصر و زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی خط کنید. شبهای شنبه، شبهای سبک زندگی در حرم سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام است. سبک زندگی یعنی چگونه باید زندگی کرد تا یک روزگار خوب و موفق و پر از سربلندی نصیب انسانها بشه. زندگی همانند خیلی از کارهای مهم دیگر نیازمند روش آموختن است. به مناسبت ایام فاطمیه و با استفاده از سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، دو هفته‌ای بود که درباره سبک زندگی سیاسی نکاتی را عرض کردیم. امشب هم به مناسبت این ایام و به مناسبت اتفاقهای اخیری که در دنیا رخ داده و همه شما از آن مطلع هستید، جریان مقاومت، قصه لبنان، قصه سوریه و چیزهایی از این قبیل که بر زندگی ما در اینجا هم اثرگذار خواهد بود، امشب را هم به سبک زندگی سیاسی میپردازیم و با استفاده از آیات قرآن کریم، برخی از آیات قرآن کریم، نکاتی را در این رابطه خدمت شما عرض خواهم کرد. در سبک زندگی سیاسی یا در حیات سیاسی ما گاهی از وقتها تقابل‌های نابرابر شکل می‌گیرد. تقابل‌های نابرابر یعنی اون جنگ‌ها، اون اتفاقات و اون حوادثی که میان جبهه مسلمین و جبهه کفار و مشرکین یا جبهه دشمنان اسلام یک برابری و توازن به اصطلاح عادی وجود ندارد. در این تقابل‌های نابرابر معمولاً یک طرف انبوهی از دشمنان قرار دارند با انواع تجهیزات و انبوهی از تجهیزات و امکانات فراوان و طبیعتاً موفقیت‌های هم کسب خواهند کرد. در طرف مقابل جبهه حق قرار داره، جبهه اسلام قرار داره، مردم متدینی قرار دارن که به لحاظ عده تعداد اندکی هستن و به لحاظ امکانات و عده امکانات چندان زیادی آنها ندارن و گاهی از وقتها در این تقابلها جبهه مقابل موفقیت‌ها و پیروزی‌هایی به دست میاره. در حیات سیاسی ما انسان‌ها این تقابل نابرابر یک واقعیت تجربه شده است. در همه انبیاء وجود داشته، در زمان‌های گذشته وجود داشته، در حیات نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشته، در حیات معصومین ما، اونهایی که به ویژه حکومت داشتن، مانند امیرالمؤمنین، مانند امام حسن مجتبی و مانند امام حسین علیه السلام، در مقطعی در حیات اونها هم وجود داشته. و جالب این است که قرآن کریم در این رابطه حرف برای گفتن به شدت داره و فراوان در این رابطه سخن داره. بنابراین یکی از موضوعاتی که در سبک زندگی باید به اون پرداخت همین تقابل‌های به اصطلاح نابرابر است. خب اثر این تقابل‌های نابرابر چیه؟ یکی از اثرات آن وهن و سستی جبهه حق است. شما وقتی که تعداد مثلا هواپیماهای یک کشور دشمن را یا مجموعه دشمنان را نگاه بکنید با تعداد هواپیماهای جبهه خودی، پیشرفته بودن امکانات نظامی آنها با پیشرفته بودن امکانات خودی، تعداد نفرات با تعداد نفرات، تجهیزات و انواع امکانات را که شما نگاه کنید یا به ویژه موفقیت هایی که ممکن است در صحنه سیاسی و نظامی پیدا بکنند، یکی از اثراتی که ممکن است بگذارد وهن است. به تعبیر قرآن کریم وهن یعنی احساس سستی، احساس ناتوانی، احساس ضعف در برابر دشمن. این یک نکته است. نکته دومی که قرآن کریم به آن می‌پردازد مسئله حزن است، اندوه است، ناراحتی است. خب طبیعتاً در یک تقابل نابرابر وقتی که دشمن پیشروی می‌کنه و جلو میاد و آسیبی به جبهه حق می‌زند، ما به خاطر امکاناتی که از دست می‌دهیم، به خاطر شرایطی که برامون دشوار است و پیش میاد، به خاطر عزیزانی که از دست می‌دهیم، دچار حزن می‌شیم، دچار ناراحتی می‌شیم، دچار غم می‌شویم. وهن و حزن، این دست کم دو پیامد از پیامدهای اون تقابل نابرابر است. اونجاهایی که دشمن موفقیت هایی کسب میکنه، حرکت هایی میکنه و جلو میاد و پیروزی هایی را برای خودش رقم میزنه. وهن و حزن. خب سبک زندگی سیاسی به این باید بپردازد که مسلمان ها در برابر این واقعیت چه کار باید بکنن. این سؤال مهم سبک زندگی سیاسی اینجاست. تعداد دشمن فراوان، مکر اونها فراوان، تزویرشان زیاد، به عهد و پیمانها پایبند نیستند، تجهیزات پیشرفته تر دارند، بله این هست، موفقیت هایی کسب می کنند، بله، و این منجر می شود به اینکه زمینه را برای وهن یعنی احساس ضعف و حزن یعنی احساس غم و ناراحتی در جبهه حق به وجود بیاره. حالا ما باید چه کار کنیم؟ سبک زندگی سیاسی باید برای این پدیده حرف داشته باشه و سخن داشته باشه. من با استفاده از دو سه تا از آیات قرآن کریم در سوره آل عمران این پدیده را امشب عرض می‌کنم خدمت شما و اون چه که به عنوان سبک زندگی سیاسی ما در این تقابل‌های نابرابر می‌تونیم یاد بگیریم را در سه نکته اساسی و محوری عرض خواهم کرد. نکته اول، عزیزان، چه موقع انسان‌ها دچار وهن می‌شن؟ به اصطلاح علمی و در مباحث دانشگاهی به اینها میگن نظریه وهن. تئوری وهن چیه؟ چرا آدم‌ها در برابر دشمن‌های خودشون دچار وهن و سستی میشن، احساس ضعف میکنن؟ شما ببینید لشکر کشور سوریه در عرض کمتر از یک هفته کل کشور را داد رفت. این یعنی وهن و وادادگی در برابر دشمن. از آن موقعی که داعش آمد و حمله کرد به سوریه، خب تعداد زمان زیادی نمیگذره، اونها جنگ خیلی فراوانی نداشتن، یکی دو سه سال جنگیدن، اونم با کمک کشورهای دیگر، و تونستن داعش را جمع بکنن که باید یاد سرداران گرامی مانند سردار سلیمانی را شما گرامی بدارید. واقعا مایه مباهات بودند. اما در ایران، کشور ایران، کشوری که انقلاب کرده، کشوری که هیچ تشکیلات نظامی منسجمی هنوز نداره، یه مرتبه جنگ اتفاق می افتد و فقط در یک شهر به نام خرمشهر اگر اشتباه نکنم بیش از 30 روز دشمن متوقف میشه. یک شهر. بله، بعدن خرمشهر سقوط کرد، اما 30 روز دست کم، 30 خورده روز دشمن نتوانست، دشمنی که 3 روزه میخواست کل ایران را فتح کنه و تهران را فتح کنه، از فتح خرمشهر در 30 روز عاجز ماند. اینها پدیده های قابل مطالعه اند. چرا انسان ها دچار وهن میشن، دچار سستی میشن در برابر دشمن؟ این یک سوال بزرگ است. پاسخ اون چیست؟ قرآن کریم پاسخ میدهد. عزیزان، وقتی که میگوییم قرآن کریم، یعنی خدا دارد پاسخ میدهد. وقتی که میگوییم خدا دارد پاسخ میدهد، یعنی اون کسی داره پاسخ میده که انسانها را به خوبی میشناسد، کسی دارد پاسخ میدهد که جامعه ها را به خوبی میشناسد. نظریه پردازان غربی غیر مسلمان اگر تئوری هایی در باب قدرت و از کنم اقتدار دارن، اونها عالم به غیب که نیستن، اونها همین زندگی روزمره مردم را مطالعه می کنن. اما خدا به شما پاسخ می دهد. راز اقتدار چیه؟ راز مقاومت چیه؟ میگه من می دونم بهتون بگم، من بشر را خلق کردم. راز اقتدار چیست؟ 1. نکته اول، دستگاه محاسبه برتری است. اینو خواهش میکنم دقت کنید عزیزان. شما وقتی که با دشمنتون روبرو میشید، یک سیستم سنجشی در من و شما فعال میشه و اون این که در این تقابل برتری با کیست. شما هر طرف را که سیستم محاسباتیتون برتر بدونه، اون را قوی تر میدونه. اگر اون طرفی را که برتر میدونه خودش باشه، احساس قدرت میکنه. اگر اون طرفی را که برتر میداند دشمنش باشه، نسبت به دشمن احساس ضعف میکنه و دشمن را دارای قدرت میدونه. این کارکرد سیستم محاسباتی ماست. محاسبه برتری در این تقابل میان دشمنها، این کار سیستم روانی ماست. خب کار سیستم روانی ما اینه. اما نکته‌ای که قرآن کریم روش دست می‌گذارد شکل محاسبه است. من خواهشم این است که 2-3 جریان براتون تعریف می‌کنم. خواهشم این است که به این نکته خوب دقت کنید. نکته از نکات کلیدی قرآن کریم هست. دستگاه محاسباتی ما چگونه پدیده تقابل دو دشمن را باید بررسی بکنه. مثال براتون اجازه بدید اول بزنم که چرا دستگاه محاسباتی میتونه متفاوت باشه. 1. شما همتون داستان ابرهه را شنیدید، فیلهای ابرهه. قصه ابرهه چیه؟ قصه ابرهه این است که میگفت در مکه یک خانه‌ای وجود داره، سنگ و گلی است. مردم در یک زمان خاصی، موحدان همه جمع میشن اونجا و دور اون میگردن و مایه رونق شبه جزیره عربستان شده، با اینکه یک سرزمین بی آب و علف هست. خب در یمن اون روز ابرهه یک قدرتمند است، یک مثلا فرض بفرمایید که ابرقدرت روزه، یک بایدنه، یک نمیدونم نتانیاهوس، یک قدرت برتره. نمیتواند برتری منطقه حجاز و عربستان را، حالا موقع عربستان که نبوده، مکه را ببینه. میاد چیکار میکنه؟ یک خانه بسیار مجلل برای خودش در اون منطقه ایجاد میکنه. و از مردم در سرا موحدان دعوت میکنه دیگه. حالا به جای اینکه به سراغ اون خونه به قول ما ایرانی ها کاهگلی، حالا سنگ و گلی، بیایید این بنای باشکوه رو ببینید، اینجا بیایید زیارت بکنید، من همه امکانات رو برای شما فراهم میکنم. خب سوال من این است، کعبه در مکه یا آن خانه مجلل در یمن، کدام یک مجلل تر است؟ کدام یک شیک تر است؟ کدام یک باشکوه تر است؟ طبعا چیه؟ ابرهه، چیزی که او درست کرده است. مثل آسمان خراش های امروز دیدید توی این تصویرها، گاهی وقتا مثلا میزنن امارات چقدر باشکوه است، دبی چقدر باشکوه شده است، حجاز و عربستان چقدر باشکوه شده است. بله خیلی باشکوه بوده. این طرف یه خانه سنگ و گلی وجود داره، میان سراغش. از نظر شکوه ظاهری طبیعتاً اونچه که ابرهه درست کرده حرف اولو میزنه، اما آیا شکوه ظاهری اینجا حرف اول را میزند یا اون شکوه باطنی مهم است؟ شکوه معنویش مهمه. جالب است که مردم متدین جذب اون شکوه ظاهری آن خانه با شکوه ابرهه نشدن، جذب اون نشدن. چرا؟ چون اینجا دل را میبرد. مکه و خانه خدا با معنویت و فطرت آدم ها سر و کار داره. اونجا یک شکوه ظاهری است، اون چشم نواز هست، شکوه ظاهری داره اما دل نواز نیست، فطرت نواز نیست. لذا مردم گرد اون خانه نرفتن به چرخن. سوال این است، کدام یک با شکوه تر بود؟ اونچه که پادشاه ابراهیم درست کرده بود. این یه سنگ و گل و چهار تا سنگ و گل روی هم گذاشتن، کدام یک برتر است؟ اما سوال اینه، برتری ظاهری مال اونه، اما برتری معنوی مال کدومه؟ مال اون خانه کعبه است که در به اصطلاح مکه مکرمه به دست حضرت ابراهیم شیخ الانبیا درست شده. این مثال اول. پس ببینید ملاک برتری سنجی اینجاها تغییر میکنه، تغییر میکنه. راز قصه ها اینجاست. دو، پروین اعتصامی را میشناسید خیلیاتون. من خواهش همین است که داستان ها و اون حکایت های شعرایی مانند پروین اعتصامی، مانند سعدی، مانند حافظ، بچه ها را خودمون را باشون آشنا کنیم. اینا خیلی خیلی مهمن، فرهنگ ما هستن. یه شعری دارد پروین اعتصامی به نام عشق یتیم، خیلی هم کوتاهه. میگه روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. پرسید زان میانه یکی کودک یتیم، کین تابناک چیست که بر تاج پادشاه؟ پادشاه رد می شد، یک در گرانبهایی روی تاج پادشاه. چشم این کودک را گرفت. اینا تو ادبیات معنادار ها، کودک چشش اون چیزا می گیره، اون به اصطلاح یاقوت، در، هرچه بوده است، اون گوهر گرانبها را جلب توجه کرد. خب کودک سوال می کنه، میگه پرسید زان میانه یکی کودک یتیم، کین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟ آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست؟ عموم مردم اینجا ما چی میدونیم چیه، ولی خیلی چیز خوبیه، چش آدم رو میبره، دل آدم رو میبره. بله عموم مردم گاهی از وقتا اینطوری هن، پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست. بله ظاهرش رو نگاه میکنیم، میگه جنسش رو نمیدونیم چیه، ولی خیلی چیز خوشگلیه، خیلی زیباست، خیلی شگفت انگیزه. این یک نگاهه، یک به اصطلاح پدیده است. اما نزدیک رفت پیرزنی کوژ پشت و گفت، اولا پیر بوده، پیر در ادبیات ما یعنی فرزانه، خردمند. ثانیاً از نظر پروین اعتصامی اون پیر یک زن است، یعنی فرهنگ ما میگوید زنان ما میتونن فرزانه باشن. خیلی نکته مهمی است. تو ادبیات اینا همینطوری گفته نشده. نزدیک رفت پیرزنی کوژ پشت و گفت این اشک دیده منو خون دل شماست. حالا سوال من اینه، اون در گرانبها یا مثلا یه انگشتر معمولی که دست اون خانم پیرزنه، کدام یک ارزشش بیشتر است؟ اگر شما بگید او، جوابت ممکنه ناقص باشه، باید بگید با چه معیاری میگی به من؟ با معیار ریال و دلار؟ آره اون قیمت بیشتری داره، اما اون گوهر گرانبهایی که روی تاج پاجداه داری میبینی از راه ظلم به دست آمده، از راه حرام به دست آمده. مال حرام هر چقدر زیاد باشه، آیا میتوان آن را برتر دانست؟ این ملاک سنجش برتری است که اینجا قرآن دست میذاره روش. من حالا بعداً آیاشو براتون میخونم. برتر چیه؟ آیا جذابیت و شکوه تاج پادشاه هست یا حلال بودن اونه؟ خیلی مهمه اینها. کدام یک مهمتر است؟ کدام یک برتر است؟ بیایید دوتا تصویر نشونتون بدم. یکی از دمشق، یک کاخ بسیار بزرگ و مجلل به نام کاخ سبز در دمشق. کاخ سبز در دمشق مال کی بوده؟ معاویه. یک تصویر دیگر از سرزمین حجاز به نام خانه بسیار محقر. حالا برخی ها میگن این خانه که الان از امیرالمؤمنین معروف است، این اون خانه سابق نیست، چون ماها فکر میکنیم خانه مثلا اون موقع خیلی باید کوچیک. حالا این یه مسئله تاریخیه. یه خانه خشت و گلی هم مال امیرالمؤمنین. این دوتا عکس رو بگذارید کنار هم، اسم علی و معاویه رو پاک بکنید، کدام یک باشکوه تر است و برتر به نظر میاد؟ خب طبیعتاً کاخه، مجلله، باشکوهه، حساب و کتاب بسیار زیادی داره. این طرف حالا یه خونه معمولی، خونه خشت و گلی است، اما اون کاخ مال معاویه هست، این مال امیرالمؤمنینه. خانه صدیقه طاهره و حضرت علی صلوات الله علیه ماست. توی این خانه آدمهایی مانند حسنین تربیت یافتن، مانند زینب کبرا تربیت یافته، مانند ابوالفضل العباس تربیت یافته. حالا به من بگید کدام یک برتر است، اون کاخ یا این کوخ؟ ملاک ارزیابی ها را ببینید عزیزان، دو جور ارزیابی در برتری داریم. برتری ها به چیست؟ برتری ها آیا به این ظواهر است یا به معنویت هاست؟ خب نگاه میکنیم ما در جامعه، معمولا ما آدم ها اینطوری هستیم، کسی که زمین خورده جذبش نمیشیم، میگیم دیگه این زمین خورده، اما کسی که صاحب قدرت است، آدم ها جذب اون میشن، طرفدار اون میشن. یکی بر مرکب سوار است و میتازد، قدرت در دست اوست، ما معمولا جذبش میشیم، میگیم ببینید دارن میتازن. الان هم اینطوریه دیگه، میگیم ببینید مثلا امریکایی و اروپایی ها چقدر میتونن، قدرت دارن، میتونن در عرض چند روز یه دفعه سوریه رو ببلعن، قدرت دارن دیگه، بر مرکب سوارن. اما یکی هم افتاده زمین. من از شما سوال میکنم، یکی هست بر مرکب سوار است و یکی هم زیر سم ستورانه. حسین ابن علی زیر سم ستوران و اون کسی که بر مرکب نشسته از شمر و یاران شمر است، کدام یک برترند؟ برتری بر زین نشستن است یا برتری به اون معنویت و الهی بودنه؟ اون برتری زین شیطان است، همانطور که اون خانه‌ای که ابرهه درست کرد خانه شیطان بود، خانه خدا نبود. همانطور که اون دری که اونجا وجود داشت در اون شعر پروین اعتصامی، در شیطانی است که گوهر شیطانی است،
اما حسین ابن علی یه مرد الهی است، افتاده باشه زمین اشکالی نداره، زیر سم ستوران رفته باشه اشکالی نداره. اولویت چیه؟ ارزش کدامه؟ عزیزان من، سروران من، مردم خوب، مردم شریف که واقعا مایه مباهاتید، دستگاه ارزش و برتری سنجی اینجاها کار میکنه. چی مهمه؟ وقتی که دستگاه ما رفت سراغ برتری های ظاهری، طبیعتاً مردم جامعه طرفدار یزید ابن معاویه میشن. چرا؟ چون یزید بر اریکه قدرت سواره. حسین ابن علی کجاست؟ توی بیابونا افتاده، سه روز هم طول کشید تا جنازش را به خاک بسپرن. نگاه ظاهری اینه و طبیعتاً آدم ها طرفدار برترن، این فطری در وجود ما نهاده شده. اما شما چرا حسین ابن علی را انقدر ارادت بهش دارید؟ حتی خاک تربتش را یک ذره اگر پیدا بکنید با احترام نگه می‌دارید. کاخ که چیه؟ خاک تربتش را. چرا؟ چون معیارتون اون معیار نیست. معیار شما مردم برتری‌های معنوی است. به همین جهت هست که حسین ابن علی را شما قبول دارید، دوست دارید، امیرالمؤمنین را دوست دارید، زینب کبرا را دوست دارید، با اینکه زینب کبرا در برابر زنانی که مثلا زنان یزید بودن، اونا در اوج شکوه بودن، حضرت زینب کبرا در به اصطلاح کف زمین بود، آسیب دیده بود، رنج دیده بود و چیزهایی که شما میدونید. دستگاه محاسباتی برتری ها، ملاک چیست؟ آیا ظواهر مهم است؟ برتری های مادی مهم است یا برتری های معنوی؟ تکلیف من و شما اینجاها روشن میشه. من حالا برگردم به قرآن کریم. قرآن کریم چه میفرماید؟ در جنگ احد، شما میدونید جنگ احد جنگی بود که آغازش را مسلمون ها بردن، بعد به خاطر یه تخلفی که مسلمون ها کردن و گوش به حرف پیامبر ندادن، دستور پیامبر را عمل نکردن، بعدن شکست خوردن. این اتفاق را همه تون میدونید توی جنگ احد. بعدم عرض کنم که قرآن کریم و خداوند متعال میاد مسلمان ها را داره راهنمایی میکنه، آرامشون میکنه. وضعیت روانی خیلی بدی در جامعه اون موقع اتفاق افتاد برای مسلمان ها. قرآن کریم در سوره آل عمران میفهمد که ولا تهنوا، مردم خودتون رو جمع کنید، احساس وحن نکنید، ولا تحزنوا، ناراحت نباشید به خاطر اون همه شهیدی که دادید. ببینید پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ احد حمزه سید الشهدا را از دست داد، یعنی سید حسن نصرالله امروز را از دست داد، سردار سلیمانی را از دست داد، یلان بزرگ سپاه اسلام در جنگ احد شهید شدند. 70 نفر. تازه جالب، جنگ برده را مسلمان ها باختن. خیلی این درد داره. همه مسلمان ها دیگه زمینگیر شده بودن. بخونید کتاب های تاریخ را. دچار وهن شدن، دچار سستی شدن. و عزیزان من، تاریخ اینجاش مهمه. جالب این است که وقتی که مشرکین متوجه شدن مسلمان ها تو احساس ضعفن، تصمیم گرفتن دوباره برگردن بیان مدینه، کار مدینه رو تمام کنن. گفتن حالا که اینا اینطوری شدن، ضعیف شدن، روحیه هم ندارن، برگردیم. فردای اون روز ظاهرن روز یکشنبه ای بوده، تصمیم میگرن برگردن. خداوند متعال از طریق وحی به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خبر میدن که آره، اونا دارن برمیگردن. مردم را به جنگ فرا بخوانید. دستور پیامبر آمد لشکر شکست خورده آماده بشه فردا دوباره بیاد به جنگ. عجب. من یه جایی خوندم یادم نیست الان، حتی ظاهرا پیامبر اکرم میفرمایند نیروی تازه نفس نمیخوام، همون مجروحین همون جنگ باید بیان، مجروحین هم باید پاشن بیان. آخه این چه دستوریه؟ نیروی جامعه اسلامی که اصلا روحیه نداره. پاشید را بیافتید. مردم نمیتونستن حرکت کنن. آیات قرآن نازل شد. ولا تهنو. دچار وحن نشید. ولا تحزنو. به خاطر اون تلفاتی که دارید دچار حزن نشید. چرا؟ چراش مهمه؟ میفرماید ولا تهنو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما مؤمنید، برتری مال ایمان عزیزان، نه برتری مال موفقیت های توی جنگ ها. ایمان شما عامل برتری شماست. اصلا مدل نگاه رو خداوند متعال عوض میکنه، میگه من به این شکست و پیروزی ظاهری نگاه نمیکنم، که من به دل شماها دارم نگاه میکنم. برتری مال توه، نه برتری مال خانه با شکوه ابرهه، مال همین خانه خدای خودمون. حالا اون مجللتر است؟ بله مجللتر باشه، مهم نیست. برتری با حسین ابن علی است؟ خب ممکنه کسی بگه آخه این حسین ابن علی زیر سم ستورانه که. باشه، مهم نیست که این اصلا مهم نیست. مسئله اصلا این نیست که تو روی زین اسب باشی یا زیر سم ستوران باشی، مهم این است که تو ایمانت را حفظ کردی یا نکردی. ان کنتم مؤمنین عزیزان، مهم قهقهه مستانه نتانیاهو نیست، مهم اون کودکان صبور غزه و لبنانن، مهم اون زنان و مردان غزه و لبنانن که تحت این همه فشار بازم میگن الله. این پیروزیه، این حرف قرآنه. ولذا و آیه وقتی که نازل شد، مسلمان‌ها توجه به این نکته که پیدا کردن، یه مرتبه احساس قدرت پیدا کردن. مهم چیه؟ مهم این است که تو داری دستور شیطان را عمل می‌کنی و غزه و لبنان را به خاک یکسان می‌کنی، یا داری به حرف خدا گوش می‌کنی و به حرف و تکلیف الهی داری عمل می‌کنی. انتم الاعلون، مردم شما برترید به خاطر ایمانتان، به خاطر اسلامتان، به خاطر اینکه ماندید پای مکتب، ماندید پای اسلام. این پیروزی های ظاهری مهم نیست. پس نکته اولی که قرآن کریم میفرماید دستگاه محاسبات، برتری سنج، ملاکش چیست؟ آیا این چیزهای ظاهری است یا نه؟ شما عکس قهقهه مستانه نتانیاهو رو بذارید کنار اون کودک یتیم غزه و لبنان، بعد ما که نگاه میکنیم میگیم ببینید اون چقدر خوشحاله و پیروزه، اینا بیچاره ان. این همون نگاه کودکانه است که در شعر پروین اعتصامی بود. نگاه الهی این نیست. اتفاقا خدا میگه برتری مال همون کودک یتیمی است که بازم داره میگه خدا، بازم داره میگه همه اینها فدای اسلام، فدای خدا، فدای دین. اون برتری مال اونه. وقتی که مسلمان ها به این توجه پیدا کردن، احساس قدرت کردن. به قول ما ایرانی ها فن اول خدا روشون اجرا کرد. برتری به این چیزا نیست که فکر میکنید پیش آمدن به یک جایی را گرفتن. فن دو، ارزیابی میدانی، من اسمشو گذاشتم. ارزیابی میدانی یعنی چی؟ یکی از چیزهایی که باعث وهن میشه، باعث احساس ناتوانی میشه، من اینو تو جامعه الانم برخی از جاها میبینم، دچار وهن میکنه مردم را، تمرکز بر موفقیت‌های دشمن و تمرکز بر آسیب‌های خودی. یعنی از دشمن فقط موفقیت‌هاشو میبینیم، پیروزی‌هاشو میبینیم، از خودی‌ها و نیروهای مسلمان فقط چیا رو میبینیم؟ رنجشونا، دردشونا، آسیبشونا. این ارزیابی غلط هست، یک ارزیابی واقع‌گرا نیست. ارزیابی معطوف به موفقیت دشمنه. این آدم ها رو دوچار وهن میکنه. عجب، ببینید سوریه رفت، ببینید لبنان اونطوری شد، ببینید سید حسن نصرالله چه شد، اون عرض کنم که جانشین ایشون شیخ صفی الدین چی شد، ببینید و و و ما چی، این همه خونه از دست رفت، اونها هم موفق شدن، سوریه رو گرفتن، فلان شد. اینها با هم مقایسه میشه، در حالی که خداوند متعال میفرماید ارزیابی شما باید واقعی باشه. ضربه خوردید، اما ضربه هم زدید مسلمون ها، چرا اینو نمیبینید؟ ان یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، اگر شما رنج دیدید، زخمی دادید، کشته دادید، از اونا هم کشتید. آخه اون طرف قصه هم ببینید، توی جنگ احد، خب اول که شما ضربه زدید، به قول ما ایرانی ها دیگه، حالا شما مردم جنگ رو دیدید میدونید، تک را شما زدید، اون دومی پاتک دشمن بود. حواستون به این باشه، فقط آخر ماجرا رو نبینید که شما بر سر یه تخلفی هم که خودتون کردید، عقب نشینی کردید، گوش ندادید به حرف رهبرتون، عمل نکردید اونجوری که او گفته بود، شکست خوردید. فقط این شکست رو نبینید، شما زدید ها، سیلی اول رو شما زدید. و همچنین خداوند متعال اشاره میکنه به جنگ بدر، میگه تو جنگ بدر شما ها اول زدید، اونا رو داغون کردید. تو اون جنگ که همه بردش مال شما بود. توازن در آسیب دیدگی ایجاد میکنه. ام یمسسکن قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، شما اگر آسیب دیدید به اونا هم آسیب زدید. چرا فکر میکنید باید که احساس وهن داشته باشید؟ فقط شما آسیب دیدید، اونا همش برد بوده. نه، هم شما پیروزی داشتید هم اونها، هم شما آسیب دیدید هم دشمن آسیب دیده. ضربه زدید، ضربه هم خوردید. فکر نکنید فقط خوردید. یکی از چیزهایی که باعث می شود مردم احساس وهن بکنن، احساس ضعف در برابر دشمن بکنن، این است که فکر میکنن همش ضربه خوردن. این آدم ها دچار ضعف میکنه، دچار ناتوانی میکنه. خداوند متعال میفهمد ارزیابی واقعی داشته باشید از میدان، هم زدی هم خوردی، مشکلی نیست که. اینو ما به اصطلاح بهش میگیم موازنه ایجاد میکنه. موازنه در چی؟ در رنج ها، در آسیب ها توازن وجود داره، هم زدی هم خوردی. تازه نگاه کنید سروران من، حتی اگر به لحاظ محاسباتی بخواید نگاه کنید، شما اون طرف ضربه اگر میزند همه دنیا پشتشه، یه ضربه میزنه، شما این طرف یه کشور تنهایی هستید به مرکزیت ایران اسلامی، اونم به خاطر فرهنگ تشیعش، همه اونا رو گوشه رینگ بردید بارها، یه کشور کوچولوی با اون همه مشکلات اقتصادی و از کنم اجتماعی که براش به وجود میارن، بارها اونا رو گوشه رینگ بردید. این که مقام معظم رهبری، خدا حفظ کنه این پیر فرزانه رو، میگه اسرائیل رو 70 سال عقب بردید. خیلی حرف این. خب یه کاری هم کردیم ما که اونا حالا دارن اینجوری دارن دست و پا میزنن. قرآن کریم میفرماید در آسیب دیدن هم مثل هم هستید. فکر نکنید فقط زدی خوردید و دشمن فقط زده است، دشمن هم خورده است شما. تازه من به شما میگم مردم مسلمان، اولین سیلی رو شماها به استکبار در بهمن 57 زدید، اونجا زدیم، حالا اینا دارن دست و پا میکنن. پس بنابراین راز اقتدار دوم ارزیابی صحیح میدانی است. بله آسیب دیدیم، دشمن هم آسیب دیده، لذا مشکلی نیست، توازنی وجود دارد، به اصطلاح به لحاظ روانی توازن ایجاد میکنه. و اما نکته سوم که کوتاه عرض میکنم و این بحثم تمام، چون این چند آیه مربوط به عرض کنم قصه احد هست و پشت سر هم آمده. نکته سوم مسئله تعدیل انتظاره. ببینید عزیزان، ماها چون مسلمونیم، چون شیعه ایم، چون بر حق هستیم، میگیم پس. خوب دقت کنید، مسلمان هستیم الحمدلله، بالاتر از اون شیعه هستیم الحمدلله، بالاتر از اون شیعه 12 امامی هستیم الحمدلله، کثیرا خدا را شکر. اما بعدش میگیم چی؟ میگیم پس. پس چی؟ همیشه من باید پیروز باشم. خدا میگه نه، قانون من توی دنیا این نیست، که هر کی حق است همیشه باید پیروز باشه. میگه من این قانون رو توی دنیا ندارم، من چنین قانونی توی دنیا قرار ندارم. توی دنیا ها، توی دنیا این گونه نیست که هر کس بر حق است حتما همیشه پیروز است. خدا میگه نه، من چنین قانونی ندارم، من یه سنتی دارم بهش میگن سنت تداول. سنت تداول یعنی چی؟ یعنی یه روز تو یه روز اونا، یه روز تو یه روز اونا. به اصطلاح امروزی به این میگن چرخش قدرت. چرخش قدرت یعنی چی؟ یعنی یه روز شما پیروزید یه روز اونا پیروزن. خدا میگه این سنت منه. یه روز پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیروزه، یه روز هم سپاه مشرکین پیروزه. میگه این سنت منه، این چیز عجیبی نیست، این غیر منتظره نباید برای شما باشه. قانون این دنیا اینطوریه. البته حکمتی پشت این نهفته است ها، خود این حکمت داره، خود این حکمت داره. حالا حکمتش رو فقط اشاره میکنم، سنت تداول. اگر ما بدانیم که چرخش قدرت و دست به دست شدن پیروزی سنت الهی است، یه روز اونا پیروزن یه روز این طرف پیروزه، اگر این را بدانیم، وقتی که یه عقب نشینی هایی داریم، شکست هایی میخوریم، ناراحت دیگه نمیشیم، میگیم طبیعی بوده، دچار وهن و ضعف نمیشیم، احساس سستی نمی کنیم که چرا دشمن با این که ما حق بودیم پیروز شده، بناست بشه دیگه، خدا این سنت خداست، یه روز اونا یه روز ماست. قرآن کریم در ادامه میفرماید و تلک الایام نداولها بین الناس. ما روزها را بین مردم چیکار میکنیم؟ میچرخونیم. یه موقعی شما پیروزید یه موقعی اونا پیروزن. این در کجا گفته شده عزیزان؟ اون موقعی که رهبر جامعه اسلامی کی بوده؟ خود نبی مکرم اسلام بوده. در اون زمان هم خدا میگه اینجوری نیست که همیشه در صحنه میدان پیامبر پیروز ظاهری باشه. برتری ایمانی مال شما هست همیشه، لذا احساس قدرت بکنید، اما برتری های ظاهری نه. پیامبر هم باشی یه روزی ممکنه شکست بخوری. میدونید رازش چیه؟ اگر یه جبههی، جبهه حق همیشه پیروز باشه، طرفداراش زیاد میشن، نه به خاطر اینکه حق است، چون همیشه پیروزه. اخلاص آدم ها سنجیده نمیشه. تو با جبهه حقی، جبهه حق شکست هم داره ها. اگر بگی حالا که شکست خوردید من دیگه نیستم، یعنی در خلوص تو در جبهه حق شک وجود داره. در ادامه آیات اینو خداوند متعال بهش میپردازه، میگه ما به خاطر همین میخواییم شما رو امتحان کنیم. آیا هر موقع پیروزی هست بگید بله ما مسلمانیم، ما شیعه ایم، ما انقلابی هستیم؟ شکست اگر شد چی؟ تهدید اگر شد چی؟ اون موقع بازم هستید پای اسلام یا نه؟ مثل این است که یک مثلا حالا آقایون تأمین کننده مخارج خونه هستند دیگه، یه خانومی همسرش بگه خیلی دوست دارم. خب این همسر چه کار است؟ آدم پولداریه و ازش خوبه، مال و ثروت، درآمد زیاد، بگه خیلی دوستت دارم، زندگی رو تأمین میکنه. اما یه وقت تقی به توقی میخوره، به قول ما ایرانی ها وضعش بد میشه. اینجا اگر بازم مون پای شوهر چیه؟ معلوم میشه واقعا دوستش داشت. و خدا آدم ها رو تست میکنه، امتحان میکنه. یا یک خانومیه خیلی خانداره، خیلی خوب به همه چی میرسه، آقاش میگه من خیلی تو را دوست دارم، راست میگه واقعا، خدا یک کاری میکنه، گاهی وقتا اون خانم دچار مشکل میشه، بیماری میشه، ناتوان میشه، دیگه نمیتونه، بازم دوستش داری؟ یا نه اون موقع فقط به خاطر منافع خودت تو زندگی را میچرخون؟ تست میکنه خدا، خدا ماها را هم تست میکنه. اسلام، شیعه، پیرو امیرالمؤمنین، خب تستمون میکنه، میگه یه موقعی هم شکست هست ها، هستی یا نیستی؟ تلک الایام نداولها بین الناس. مردم بحث من تمام. عرضم این بود که در تقابل نابرابر سبک مواجهه ما چی باید باشه؟ وهن و سستی و احساس ضعف یکی از پدیده ها و آسیب هایی است که ممکن است پیش بیاد. اما چگونه می شود اون را از بین برد؟ قرآن کریم جامعه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را، اللهم صل علی محمد، اون مقداریش را که خوندیم از آیات، با سه تا نکته وهنشون را از بین می برد. یک، برتری به امور ظاهری نیست، به پیروزی های نظامی نیست، برتری معنوی و ایمانی است. شما همتون برترید، حتی اگر زیر سم ستوران باشید احساس قدرت میکنه آدم، احساس برتری، حتی اگر شکست بخوریم برتری رو نمیتونن کارش بکنن. میتونن حسین ابن علی را مسله کنن، تکه تکه کنن، زیر سم ستوران ببرن، اما ایمانش رو نمیتونن بگیرن. برتری اونجاست. حسین ابن علی رو ما دوست نداریم چون شکوه داشت، چون کاخ داشت. نه، این عکسایی که میگذارن، این سوریه است، اون عربستانه، این فلان، اون توی لبنانی که الان مخروبه شده، ایمان داره میدرخشه، نه کاخ، نه ساختمان. مردم فریب اینها رو نباید خورد. این آیات قرآن کریمه، اینا مهمه. راز اول مسئله برتری های ایمانی، محاسبه ما چگونه باید باشه. دوم، محاسبه میدانی واقع گرا. فکر نکنید همش آسیب دیدید، دشمن آسیب زده و اون وضعش خوبه، هم آسیب زده هم آسیب خورده. شما هم آسیب دیدید، هم آسیب به دشمن زدید، توازن وجود داره در از این جهت. بلکه به نظر من آسیبی که ما به اون جبهه وارد کردیم بیشتر است. و سوم، مسئله انتظارات، انتظار پیروزی همیشگی نداشته باشید در دنیا. این چرخش به اصطلاح قدرت و بالا و پایین شدن ها سنت خداست. ما سنت خدا رو نمیتونیم تغییر بدیم، یه روز اونا یه روز ماست. تو این چرخش قدرت و حوادث روزگار است که انسان ها سنجیده میشن و ایمانشون محک میخوره و رشد پیدا میکنن. خداوندا به آبروی پیامبر اکرم و اهل بیت او قسمت میدهیم همه ما را جزء پایداران مکتب خودت قرار بده. خدایا به همه مسلمان ها در هر کجای دنیا که هستن قدرت روحی و معنوی بیشتر عنایت بفرما. خدایا رعب و وحشت را در دل دشمنان مسلمان ها و شیعان در هر کجا که هستن ایجاد بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم گرفتاری مردم را، بیمارها را، قرضدارها را، کسانی که مشکل دارن به هر نحوی در زندگیشون، مشکلاتشون را به لطف و کرم خودت برطرف بفرما. این کشور را در پناه امام زمان از جمیع بلیات مسئول و محفوظ بدار. به ویژه مقام معظم رهبری این پیر فرزانه را در پناه خودت از جمیع بلیات تا ظهور حضرت حجت سالم و موفق بدار. به نبی و آله.